باشیم ولی جمع باشیم.
بله.
من امروز پر از نکته هستم.
اون نکته هایی هم که باید کلش با آب طلا نوشته کنیم. فقط طلا کم گریم.
نقرم نوشته کنیم خیر است. اجازه میتونم با نقرم بنویسیم.
خب فرصت به پایان رسید. نمیدونم باید خداحافظی کرد یعنی.
بله.
هنوز یک دو دقیقه وقت است.
ببینین هر مردی هرچی قوی باشه هرچی توانا باشه گاهی وقتا به یک جایی میرسه که دیگه از این حالت خسته میشه، گاهی نیاز داره یک رفیق به همراه خود داشته باشه، یک دوست به همراه خود داشته باشه و این ظرفیت رو باید در خدمت زن بگذاره که او زن هم به عنوان یک دوست در خدمت از او باشه، نه به عنوان یک کسی که همیشه فرمانبردار باشه اطاعت کنه از او. و بالاخره مرد هم گاهی نیاز داره که یک نفر در کنار از او در همسط او باشه و در کنار از او ایستاده شه و مشکلات زندگی رو حداقل با هم تقسیم کنن.
خب واقعا ما باید همه اعمال چهارگانه ریاضیات کلن در برنامه در خانه میگم برنامه زنده با زندگی پیاده بکنیم،
یعنی یک هفته موضوع ما ضرب باشه،
یک دفعه تقسیم
باشه. بله شرانه سراف سپری میگه زندگی ضرب زمین در ضربان دل ما. خب با یک بیدلانه و پایان ببریم مرامره.
بله بسیار امانی.
ز خواب ناز هستی غافلم لیکن قدر دانم که هر کس میبرد نام تو من بیدار میگردم.
به 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 به. خب دیگه فرصت نیست. بله. تا شنبه خدایار و نگهدارتان باشه.
بله دل ما خواه از شما کنده نمیشه ولی دیگه فرصت نیست. زنده باشین جانتان جور خدا نگهدار.
اونی که توانست مس‌ها رو تبدیل کنه به طلا و انسان‌ها رو تبدیل کنه به یک شخصیت‌های برجسته او انقلاب اسلامی ایران بود.
رهاوت
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، با ویژه برنامه رهاورد به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی ایران از رادیو دری در خدمتتان هستیم. دوستان دانشجو به عنوان یکی از مهمترین سرمایه‌های یک کشور نقشه اساسی و تعیین کننده در تحولات سیاسی و اجتماعی دارد. در انقلاب اسلامی ایران هم این دانشجویان بودند که با رهنمودهای ارزشمند امام خمینی رحمت الله علیه برای پیروزی انقلاب تلاش زیادی کردند.
مهم این است که اون چیزهایی که در سالهای طولانی و خصوصا در این تقریبا 50 سال آخر در مغز این جوانها انباشته کردند و به اونها همچه باورونده بودند که ما خودمون چیزی نیستیم و باید همه چیزمون از اونجا باشد، که این موجب این شد که مغزهای اینها به کار نیفتاد برای اینکه خودشون یک چیزی را ایجاد کنند. باید اونهایی که به این کشور علاقه دارند، اونهایی که به این ملت علاقه دارند، اونهایی که خودشون وابسته نیستن و خدمتگزار ابرقدرت ها نیستن، اونها همت کنند به این که دانشگاه را یک مرکزی درست کنند که مرکز علم و تهذیب باشد.
دوستان، یکی از رهاورت‌های انقلاب اسلامی ایران گسترش دانشگاه‌ها و آموزش عالی و پذیرش و تربیت دانشجویان زیادی در رشته‌های مختلف هست که رشد بسیار بالایی نسبت به قبل از انقلاب داشته. تعداد دانشجویان 35 برابر شده و تعداد دانشگاه‌ها 64 برابر. در سال 57 با وجود جمعیت 35 میلیونی ایران حدود 177 هزار دانشجو در ایران وجود داشت، اما اکنون با وجود 80 میلیون جمعیت 4 میلیون و 336 هزار دانشجو در جمهوری اسلامی ایران تحصیل می کنند. همچنین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تحولات چشمگیری در زمینه‌های علمی، آموزشی و ارتقای سطح کمی و کیفی دانشگاه‌ها انجام شد و جمهوری اسلامی ایران به رتبه‌های برتر علمی دست یافت. آقای منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران، در این زمینه گفت:
پایگاه معتبری که توی دنیا هست یکی اسکوپوس هست و یکی هم ویب آف ساینس که بر اساس آخرین یافته‌هایی که در هر دو پایگاه هست ما رتبه‌مون در سال 2019 به 15 ارتقا پیدا کرد و چیزی که قابل توجه هستش سهم کشور و رشدی که ما داشتیم هم قابل توجه هست، یکی این که ما سهممون از کل تولیدات علمی دنیا به 2% افزایش پیدا کرد.
یک ملت با اقتدار علمی است که میتوانه سخن خود رو به گوش همه افراد دنیا برسانه، با اقتدار علمی است که میتوانه سیاست برتر را و دست بالا را در دنیای سیاست حائز بشه.
خب دوستان، به پایان برنامه امروز رهاورد رسیدیم. تا فردا، خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، با علم ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دلیره با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. وزیر ترانسپورت تاجیکستان با ادامه مذاکرات درباره ساخت راه آهن منطقوی ترکمنستان افغانستان تاجیکستان تاکید کرد. با گزارش خبرنگار ما، عظیم ابراهیم در نشستی در شهر دوشنبه دلیل اصلی وقفه در ساخت راه آهن را کمبود منابع مالی در تاجیکستان و افغانستان عنوان کرد و افزود که تاجیکستان با بانک رشد آسیا و بانک رشد و بازسازی اروپا درباره جذب سرمایه از این دو نهاد مالی در حال مذاکره است. وزیر ترانسپورت تاجیکستان اعتبار مورد نیاز در این زمینه را 128 میلیون دلار اعلام کرد. ترکمنستان 35 کیلومتر از این راه آهن را تا مسیر افغانستان تکمیل کرده است. طرح ساخت راه آهن منطقوی در دیدار رئیسان جمهوری افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان مارچ 2013 در اشخابات امضا شد. 15 عضو گروه طالبان در درگیری با نیروهای دولتی در ولایت قندهار کشته شدند. به گزارش خبرگزاری صدای افغان، وزارت دفاع ملی افغانستان امروز اعلام کرد که عناصر طالبان در ولسوالی‌های ارغنداب و دند ولایت قندهار قصد حمله به نیروهای دولتی را داشتند که نیروهای ارتش با حمایت هوایی محل تجمع طالبان را هدف قرار دادند که در نتیجه 15 عضو این گروه کشته و 3 تن دیگر از آنان زخمی شدند. این وزارت همچنین اضافه کرده است که در این عملیات 3 موضع طالبان، 4 اراده موترسایکل و 1 نفربر مملو از مواد انفجاری و مهمات این گروه نیز منهدم شده است. وزارت دفاع افغانستان همچنین اعلام کرد 110 حلقه ماین که توسط طالبان در اطراف ولسوالی های ارغنداب و پنجوایی ولایت قندهار جهت هدف قرار دادن مردم و نظامیان جابجا شده بود، توسط تیم مهندسی ارتش کشف و خونسا شد. با توقف مذاکرات صلح و آتش بس میان نمایندگان طالبان و دولت، درگیری ها در مناطق مختلف این کشور تشدید شده است. طالبان شاروال ولسوالی غوریان در ولایت هرات را روبودند. به گزارش خبرگزاری صدای افغان، عبدالاحد ولیزاده، سخنگوی پلیس هرات گفت طالبان چهارشنبه شب شاروال ولسوالی غوریان را به همراه برادر و دو همکارش از مقابل درب منزلش روبودند. سخنگوی پلیس هرات افزود تاکنون انگیزه طالبان از آدم ربایی مشخص نشده است. آدم ربایی یکی از چالش های عمده در هرات به شمار می رود که باعث نگرانی مقامات محلی و مردم افغانستان شده است. کشته شدن 3 تن از مین‌گذاران گروه طالبان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان، عنوان گزارش همکار ما آصف شینواری از حوزه شرق افغانستان است که دعوت میکنم بشنوید.
3 تن از مین‌گذاران گروه طالبان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید شب گذشته 3 تن از مین‌گذاران گروه طالبان که میخواستند در مسیر رفت آمد نیروهای امنیتی در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار مین‌ها را جاسازی نماید که هدف حمله هوایی قرار گرفته، هر 3 تن کشته شدند. سخنگوی والی ننگرهار همچنان از آغاز عملیات نظامی بر علیه گروه‌های مخالف دولت در ولسوالی شیرزاد خبر داد. و گفت ظرف 24 ساعت گذشته 30 حلقه ماین که از سوی مخالفان در مسیر رفت آمد نیروهای امنیتی جاسازی شده بود، کشف و خونسا گردیده است. سخنگوی والی ننگرهار همچنان گفت که این عملیات تا ولسوالی حصارک غلجایی ولایت ننگرهار ادامه خواهد داشت و مناطقی که از وجود مخالفان پاکسازی می شود، پوسته‌های افراد خیزش مردمی که از قبل در چوکات اردوی محلی تنظیم شدند جابجا خواهد شد. از سوی دیگر 2 تن از کارمندان اداره امنیتی ملی شام روز گذشته در انفجار ماینی که نرجده در شهر جلال آباد زخم برداشتند. سخنگوی والی ننگرهار گفت که این کارمندان زمان هدف انفجار ماینی که نرجده قرار گرفت که از دفتر کارشان توسط یک موتور شخصی نو کرولا راهی منزلشان بودند که در مربوطات ناحیه دوم شهر جلال آباد با ماین نرجده تصادم نمودند که در نتیجه 2 تن از کارمندان اداره امنیتی ملی و 1 فرد ملکی زخم برداشت. مسئولیت این انفجار را کسی بر عهده نگرفته است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
گزارش دیگری بشنوید از عرفان برزگر، خبرنگار ما در حوزه شمال افغانستان، و از شهر طالقان مرکز ولایت تخار پیرامون سربازگیری طالبان و خطر سقوط شهر طالقان به دست گروه طالبان.
2 روز پیش یک روحانی تخار به نام عبدالقدیر حامی و گروه طالبان یکجا شد. مولوی عبدالقدیر حامی امام یکی از مساجد مرکزی در شهر طالقان مرکزی ولایت تخار بود و از مدتها به این سو علیه نظام و به حمایت از طالبان تبلیغ میکرد. روز گذشته طالبان یک ویدیوی را پخش کردند که پیوستر این روحانی و شماری از شاگردانش به این گروه را استقبال میکنند. مقامات محلی اما در مورد این رویداد و پیوستن جوانان به طالبان چیزی نمیگویند. اما دفتر رسانه‌های پلیس تخار در یک اعلامیه این روحانی را جنایتکار و تروریست خطاب کرده و گفته که حمایت روحانیون واقعی از نیروهای امنیتی و دولت است. اطلاعات از منابع محلی حاکی از آن است که دهاتن در یک ماه اخیر به گروه طالبان یکجا شدند. یک منبع از میان طالبان با تایید این خبر گفت که بیش از 50 تن در یک ماه به این گروه پیوستند. پیوستن عبدالقدیر حامی، روحانی تخاری، نگرانی های جدی را در میان شهروندان این ولایت و فعالان مدنی تخار به میان آورده که طالبان برای یک جنگ بزرگ از میان جوانان سربازگیری دارند و در بهار پیشرو نبرد خونین را راه اندازی خواهند کرد. شفیق نسیمی، فعال فرهنگی، به این باور است که به دلیل کندی روند گفتگوی صلح و نامعلوم بودن آن، احتمال می رود که در بهار پیشرو تنور جنگ در تخار بیشتر از هر زمان دیگر گرمتر شود. آقای نسیمی نگران سقوط شهر طالقان مرکز ولایت تخار به دست طالبان است. او میگوید که پیوستن مولوی عبدالقدیر روحانی تخاری خطری بسیار جدی به شهر طالقان و زنگ خطری برای حکومت محلی است و باید این موضوع جدی گرفته شود.
ما شما حتی در بعضی از تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشود میبینیم که شاگرداش در کنارش است و بر بدن شاگردای ملا قدیر پوسترهای نصب شده و در او پوسترها نوشته شده که یا شریعت یا شهادت. مطمئناً این جماعت به افکار طالبانی بسیار زیاد نزدیک هستند و دروسی را میخوانند که از یا انسانهای به شدت خشین و افراطی تربیه میکنند. پیوستن استادشان به گروه طالبان میتواند در یا یک روحیه مثبت ایجاد بکنه که بتواند در آینده به گروه طالبان یا سایر گروه های افراطی جذب شوند.
طالبان در هفته گذشته 20 تن از باشندگان روستای عبدال شهر طالقان را از حوزه غرب به گروگان گرفتند و به آنان هشدار دادند که با دولت و نیروهای امنیتی همکاری نکنند. طالبان به باشندگان محل گفتند که در نتیجه همکاری نکردن آنان چندین حمله پی در پی این گروه بالای شهر طالقان به شکست مواجه شده است. شفیق پویا فعال اجتماعی در تخار نیز میگوید که طالبان تا نزدیکی های شهر طالقان رسیدند و افراطیت در این شهر بیشتر از هر زمان دیگر ریشه دوانده و خطری بسیار بزرگ میتواند محسوب شود. او از مقامات حکومتی میخواهد که موضوع پیوستن روحانی تخار را به طالبان جدی پیگیری نمایند، زیرا به باور او اکثر شاگردان این روحانی اکنون سربازان آماده برای طالبان در شهر طالقانند.
مولوی قدیر حامی یکی از خطیبای مسجد، یکی از مساجد برجسته در شهر طالقان بود. همواره علیه دولت میتاخت، علیه نیروهای امنیتی میتاخت، تبلیغ ضد نظام میکرد، ضد نیروهای امنیتی میکرد و ما بارها از این آقای برای حکومت محلی نگرانی کردیم، اما متاسفانه که در این زمینه توجه نشده و حالا هم او رفت به طالبا پیوست و تمام مردم پیش از پیوستنش به این مسئله پی برده بودن و مشکوک بودن، اما متاسفانه که حکومت صدا بلند نمیکرد.
پیوستن مولوی عبدالقدیر با شماری از همراهانش به طالبان نگرانی هایی را در میان شهروندان تخار نیز به وجود آورده و در روزهای گذشته از بی‌توجهی حکومت محلی نسبت به این موضوع در شبکه‌های اجتماعی به تندی انتقاد شده است. پیش از این مولوی کبیر یکی از روحانیون تخار نیز به طالبان پیوست و اکنون مسئول نظامی این گروه در تخار است که از چهره‌های خطرناک طالبان به حساب می‌رود. خبرنگار رادیو دری، شهر طالقان، تخار.
وزیر امور خارجه ایران رأی دیوان بین المللی عدلیه درباره رد استدلال‌های مخالفت آمریکا در پرونده تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران را یک پیروزی حقوقی دیگر برای ایران خواند. محمد جواد ظریف روز چهارشنبه در حساب کاربری خود در توییتر نوشت که دیوان بین المللی عدلیه اکنون تمام موارد استدلالی مخالفت مقدماتی ایالات متحده در پرونده مطروح از جانب ایران در خصوص تحریم‌های غیرقانونی ایالات متحده را رد کرد. این یک پیروزی حقوقی دیگر برای ایران پس از حکم 3 اکتبر 2018 است. وزیر امور خارجه ایران اضافه کرد که ایران همواره و به صورت کامل قوانین بین المللی را محترم شمرده است. زمان آن فرا رسیده که ایالات متحده به تعهدات بین المللی خود پایبند شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز از صدور رأی صلاحیتی دیوان بین المللی عدلیه در پرونده نقض‌های عهدنامه مودت 1955 در لاحق خبر داد و گفت که دیوان با رد ایرادات مقدماتی آمریکا خود را صالح بر رسیدگی به دعوی اقامه شده علیه دولت ایالات متحده دانست و به این ترتیب پرونده وارد رسیدگی ماهوی خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا از نماینده ویژه دولت این کشور در امور ایران خواسته تیمی با دیدگاه‌های متفاوت درباره ایران تشکیل دهد. به گزارش خبرگزاری فارس، مقامات آمریکایی روز چهارشنبه اعلام کردند آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا از رابرت مالی نماینده ویژه دولت این کشور در امور ایران خواسته تیم متشکل از دیپلمات‌ها و کارشناسانی که دیدگاه‌های متنوعی در خصوص سیاست آتی آمریکا در قبال ایران دارند تشکیل دهد. گفته می‌شود که بلینکن از راب مالی خواسته حتی کسانی که نظرات افراطی‌تری درباره ایران دارند را به این تیم دعوت کند. راب مالی در حال تشکیل تیم جدید خود است و پس از شکل‌گیری این تیم راهبرد خود برای تعامل مجدد با ایران را تدوین خواهد کرد. مقامات دولت جو بایدن در روزهای گذشته اعلام کردند که قصد دارند آمریکا را به توافق هسته‌ای برجام بازگردانند. آمریکا در سال 2018 با نقض تعهداتش از این توافق مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد خارج شد. با وجود این، دولت بایدن هنوز سازوکار خود برای بازگشت به توافق هسته‌ای را اعلام نکرده است. با آنکه دولت آمریکا طرفی بوده که توافق هسته‌ای را نقض کرده و از آن خارج شده است، مقامات دولت بایدن به تلویح میگویند که بازگشت آنها به برجام منوط به این است که جمهوری اسلامی ایران کاهش تعهداتش در این توافق را به عقب برگرداند. جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرده که با توجه به اینکه آمریکا برجام را نقض کرده و اقدامات تهران در واکنش به نقض عهد واشنگتن بوده، هر گونه گام از سوی ایران بعد از رفع تحریم ها صورت خواهد گرفت. منابع رسانه‌ای از شنیده شدن صدای انفجار در آسمان جنوب لبنان خبر دادند و گفتند که احتمالاً یک پهپاد اسرائیلی هدف گرفته شده باشد. شبکه خبری روسیا الیوم روز چهارشنبه اعلام کرد که در آسمان منطقه از زهرانی در جنوب لبنان صدای انفجار بزرگی شنیده شد که احتمالاً این صدا متعلق به انفجار یک پهپاد جاسوسی اسرائیل در حریم هوایی جنوب لبنان بوده است. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی به نقض حریم هوایی لبنان اعتراف، اما ادعا کرد که پدافند حزب الله لبنان یک پهپاد اسرائیل را بر فراز لبنان هدف گرفت بدون اینکه موشک پدافند به آن اصابت کند. با ادعای وبگاه روزنامه صهیونیستی یدیود آهارونوت، پهپاد رژیم صهیونیستی در این حمله آسیبی ندیده و به مسیر خود ادامه داده است. دو روز پیش حزب الله لبنان در بیانیه‌ای از سرنگون کردن یک پهپاد رژیم صهیونیستی در نزدیکی سرحدات جنوبی لبنان خبر داده بود. این چهارمین پهپاد رژیم صهیونیستی است که طی روزهای گذشته توسط مقاومت در لبنان و در فلسطین سرنگون شده است. رئیس ائتلاف دولت قانون عراق تاکید کرد که انتخابات باید تحت نظارت بین المللی و بدون ضربه به حاکمیت عراق باشد. به گزارش پایگاه خبری روسیا الیوم، نوری المالکی صدر اعظم اسبق عراق روز چهارشنبه در دیدار با ماکسیموف سفیر روسیه در بغداد گفت که مرحله فعلی شاهد برگزاری انتخابات زود هنگام خواهد بود و لازم است فضای مناسب برای دور نگه داشتن آن از زور سلاح و دخالت بیگانگان در روند انتخابات فراهم شود. نوری المالکی با اشاره به عمق روابط عراق و روسیه گفت روسیه به عنوان کشور دوست باید از وحدت، استقلال و حاکمیت عراق در شورای امنیت سازمان ملل دفاع کند. سفیر روسیه نیز بر حمایت کشورش از عراق و تمایل آن به تقویت روابط در همه زمینه‌ها و گسترش همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور تاکید کرد. در همین حال سید عمار الحکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق و رئیس ائتلاف العراقیون روز سه‌شنبه در دیدار با سفیر روسیه در بغداد گفت که نظارت بین‌المللی بر انتخابات عراق باید بدون دخالت در جزئیات باشد. انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق قرار است 10 اکتبر آینده برگزار شود. یکی از فرماندهان سازمان الهشت و شبی عراق از عملیات پیشدستانه برای پیگرد باندهای تروریستی داعش در ولایت دیاله در شرق این کشور خبر داد. شدادت تمیمی از فرماندهان سازمان الهشت و شبی عراق امروز در گفتگو با شبکه العهد با بیان اینکه عملیات پاکسازی و جستجو در مناطق مورد اختفای باندهای تروریستی در جریان است افزود که همزمان عملیات‌های پیشدستانه دیگری نیز برای پیگرد هسته‌های تروریستی انجام می‌شود. التمیمی با بیان اینکه تحرکات داعش یکی از برگه‌های فشار آمریکا به شمار می‌رود گفت که حریم هوایی عراق از سوی اشغالگران آمریکایی نقض می‌شود و آنها از تروریست‌های داعش حمایت می‌کنند. منابع خبری صبح امروز از حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه سانا، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به جنوب ولایت قنیطره حمله کردند. بر اساس این گزارش، پدافند هوایی ارتش سوریه با اهداف متخاصم مقابله کرده است. هنوز جزئیات بیشتری گزارش نشده است. و منابع رسانه‌ای از 243 بار نقض آتش‌بس در ولایت الهدیده در غرب یمن از سوی ائتلاف متجاوز سعودی خبر دادند. به گزارش امروز المیادین، ائتلاف سعودی و نیروهای وابسته به آن طی شبانه روز گذشته با حملات موشکی توپخانه‌ای و همچنین پروازهای جاسوسی آتش‌بس ولایت الهدیده را نقض کردند. جنگنده بمب‌افکن‌های ائتلاف سعودی نیز طی ساعات گذشته مناطقی در ولایات سعده، حجه، الهدیده و مناطق سرحدی نجران را بمباردمان کردند. عزیزان شنونده، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. در ادامه نگاهی داریم به مهمترین مطالب برخی از روزنامه‌های امروز چاپ ایران. روزنامه سیاست روز در مطلبی با عنوان سرنوشت نامعلوم صلح نوشته است که مذاکره برای آنچه صلح در افغانستان نامیده می شود با دو محور طالبان و دولت مرکزی و طالبان امریکا مدت هاست که آغاز شده است. این روند در حالی در جریان است که در اقدامی تأمل برانگیز سفارت امریکا و نمایندگی های سیاسی شماری از کشورهای اتحادیه اروپا در افغانستان بیانیه مشترک منتشر کرده و با انتصاب قطعهای هدفمند آدمربایی و تخریب ساختمانهای عمومی به طالبان این قبیل اقدامات را محکوم کردند. همچنین چهار مقام ناتو اعلام کردند که نیروهای بین المللی قرار است بیشتر از زمان تعیین شده در توافق دوحه میان امریکا و طالبان در افغانستان باقی بمانند. طبق توافق دوحه قرار بود نیروهای خارجی تا اول ماه می سال جاری میلادی افغانستان را در ازای تعهد طالبان به قطع رابطه با گروه القاعده و عدم حمله به نیروهای آمریکایی ترک کنند. این اقدامات با واکنش طالبان همراه شده است، چنان که آنها از یک سو اتهامات وارده را رد کرده و از سوی دیگر تاکید دارند که عدم اجرای توافقات دوحه زمینه ساز روی کرده دوباره آنها به سلاح علیه نیروهای خارجی می شود. نکته قابل توجه آن که دولت مرکزی افغانستان با نگاه بدبینانه به توافق دوحه می نگرد و بعضاً آن را مردود می داند. با توجه به روی کردهای مذکور می توان گفت که مذاکرات میان طرفین در فضای کاملاً بدبینانه در جریان است که نتیجه آن نیز استمرار بحران در افغانستان است. در این میان کشورهای غربی نه به توافقات با دولت مرکزی و نه با طالبان پایبند بودند که نتیجه آن فضای بحرانی کنونی است. لذا می توان گفت که در نهایت آنچه حلال مشکلات افغانستان خواهد بود خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از این کشور است و تا زمانی که آنان حضور دارند وضعیت بحرانی ادامه دارد، چرا که هر کدام از طرفین بحران را مؤلفه برای بقا و امتیازگیری از طرف مقابل می دانند. علیه میراث مهاجرتی ترامپ عنوان مطلبی از روزنامه خراسان است. جو بایدن با هدف لغو میراث مهاجرتی بجا مانده از دولت ترامپ سه فرمان اجرایی جدید را امضا کرد. با دستور جدید تمام موانعی که دونالد ترامپ برای جلوگیری از مهاجرت قانونی به آمریکا و ادغام مهاجران در این کشور ایجاد کرده بود بازنگری می شود. از جمله این موانع قاعده است که دونالد ترامپ در سال 2019 تحت عنوان هزینه مهاجرت برای جامعه ابدا کرد و به موجب آن کلیه مهاجرانی که از کمک‌های اجتماعی برخوردار می‌شوند از دستیابی به کارت اقامت دائمی یا کارت سبز و ملیت آمریکایی محروم می‌شوند. دومین فرمان اجرایی مقابله با تصمیم دیگر است که دولت ترامپ در سال 2018 تصویب کرد و به موجب آن اعضای خانواده‌های مهاجر و عمدتاً مکزیکی تبار از یکدیگر جدا می‌شدند. در نتیجه اعتراضات گسترده دونالد ترامپ عاقبت از تصمیم خود عقب نشینی کرد، اما مطابق اسناد تعیین شده در دادگاه‌های آمریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ نزدیک به 5500 کودک از والدین پناهجوی خود جدا شدند که از این میان والدین 600 تن از آنها هنوز پیدا نشده است. و بالاخره جو بایدن با صدور فرمان سوم کمک‌های اقتصادی به کشورهای مهاجران را از نو احیا می کند. هدف از این اقدام راه اندازی دوباره مسیرهای مهاجرت قانونی به امریکا است که در دوره باراک اوباما اجرا شد و در نتیجه آن صدها کودک توانستند به والدین خود در امریکا بپیوندند. و رونمایی از فاز نظام امنیتی عادی سازی عنوان مطلبی از روزنامه جوان است. آشفتگی اوضاع داخلی رژیم صهیونیستی امکان حذف صدر اعظم و وزیر جنگ این رژیم را از عرصه قدرت افزایش داده است. با این حال دولت کنونی و شخص نتانیاهو همچنان با جدیت هرچه بیشتر و در سایه حمایت دولت جدید آمریکا روند عادی سازی را پیگیری می‌کند. دولت کنونی این رژیم می‌خواهد چه در آینده در عرصه سیاسی حضور داشته و چه ناچار به ترک قدرت شد، میراث عادی سازی را برای دولت بعدی به جا بگذارد و آنچه این روزها بیشتر در تحرکات صهیونیست‌ها به چشم می‌خورد، اقدامات حول مسائل امنیتی و نظامی میان تل‌آویو و سازشکاران است. امیر اوهانا، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و راشد بن عبدالله آل خلیفه، وزیر داخلی بحرین، در جریان نشستی مجازی در زمینه همکاری امنیتی میان دو وزارتخانه توافق کردند. تبریک امضای توافق عادی سازی و دعوت برای سفر به تل‌آویو و منامه از دیگر مسائلی بود که دو طرف در این دیدار به آن پرداختند. نتانیاهو هم اعلام کرده که قصد دارد در روزهای آینده به امارات و شاید هم بحرین سفر کند. پیشتر با توجه به برخی اختلافات میان جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا و صهیونیست‌ها احتمال تغییر رویکرد دولت جدید آمریکا مطرح شده بود، اما سخنان جین ساکی سخنگوی قصر سفید از حمایت ضمنی واشنگتن از برنامه‌های تل‌آویو حکایت دارد. ساکی تاکید کرده است که روابط آمریکا با رژیم صهیونیستی برغم اینکه گفتگوی تلفنی میان جو بایدن و بنیامین نتانیاهو رخ نداده مهم است و بایدن در هفته‌های پیشرو با تعاملات بیشتر با رهبران جهان ادامه خواهد داد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با برنامه نگاهی به مطبوعات ایران. شما را به خداوند متعال می سپاریم. حق یارتان و خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، در خدمت شما عزیزان هستیم. در مسیر دانایی را با هم میشنویم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور.
در مسیر دانایی
تا مبدأ
نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خدای دانایی. سلام. سلام بر همراهان خوب در مسیر دانایی. خوشحالیم که امروز هم توفیق همراهی شما خوبان نصیب ما شد. برنامه امروز را مزین می کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی مسائل اعتقادی شما در حوزه دین خواهند بود. اول مرور میکنیم سوالاتی که امروز برای ما ارسال کردید.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام، و سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
دوست عزیزی پرسیدند اگر اسمت جبری نیست پس حضرت عیسی علیه السلام در کودکی و در گهواره با کدام اختیار اسمت پیدا کردند؟ شنونده محترم دیگری هم پرسیدند آیا این مصلحت شیطان بوده که این سرنوشت را پیدا کرده تا خداوند بندگانش را از طریق او آزمایش کند؟ و سوال آخر برنامه هم درباره کرونا است. شنونده پرسیدند در روایت داریم که اگر در جامعه گناهان زیاد شود خداوند آنها را به بلاهای مبتلا می کند که سابقا نداشته است. آیا شیوع و گسترش بیماری کرونا می تواند مصداق همین روایت باشد؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
همراهان عزیز، جبری بودن اسمت بدین معنوست که خداوند متعال به اراده خیش معصومین را از ارتکاب گناهان باز می دارد. قدرت و اختیار انجام معصیت را از آنها سلب و آنان را به گناه نکردن مجبور می کند. بدین ترتیب آنان حتی اگر بخواهند هم قدرت انجام گناه، نسیان و اشتباه را ندارند. بر این اساس انسان معصوم به دلیل ناتوانی در انجام گناه معصیت نمی کند و اراده و اختیار او در این میان نقشی ندارد. برخی از نویسندگان معاصر این احتمال را مطرح کردند. لازمه شکلگیری اسمت در نهاد انسان آن است که مفهوم اسمت یا در ذات انسان تأثیر گذارد و فکر و عمل او را از خطا مسون نگه دارد، به گونه‌ای که خطا و اشتباه برای او مقدور نباشد، و یا اینکه تأثیر آن به نحوی باشد که قدرت انجام اشتباه در ذات انسان وجود نداشته باشد و اسمت تحت تأثیر عوامل دیگری وی را از اشتباه مسون بدارد. این گونه سخن گفتن درباره اسمت و اختیاری دانستن آن از یک سو و در عین حال اعتقاد به این که اسمت مفهومی تکوینی است که خداوند در وجود انبیا و اولیا قرار داده، از سوی دیگر تناقضی است که از ضروری دانستن اسمت و در عین حال لزوم و اختیار حاصل شده است و توجهی به ماهیت حقیقی این دو مقوله ندارد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
خب میریم سوال اول برنامه را می پرسیم از حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی. خواهر گران قدری پیامک دادن پرسیدن اگر اسمت جبری نیست پس حضرت عیسی علیه السلام در کودکی و در گهواره با کدام اختیار اسمت پیدا کردند؟ جناب آقای محمدی سلام و درود بر شما، بفرمایید پاسخ این خواهر محترم را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دو مطلب باید از هم جدا بشه. یه وقت میگیم اسمت اکتسابی است یا موهبتی، یه وقت میگیم اجباری است یا اختیاری. این دو تا با هم قاطی نشه که بگیم اگر موهبت باشد حتما اجبار است، اگر اکتسابی باشد حتما اجبار نیست. نه، چه بسا انسان با زحمت خودش به یک درجه از عصمت رسیده باشه اما یه وقت فضا طوری بشه که اون جبران مرتکب گناه بشه. بهش گفتن چرا نمیاد تو شهر؟ گفتن جا پری رویان نغزن، چو گل بسیار شد پیلان بلغزن. این دوتا که ما بگیم که هر جا که اسمت موهبتی از خدا باشه میشه جبر، هر جا که با اختیار خودش انسان با تلاش خودش به دست آوردش اکتسابی باشه این دیگه جبری نیست، این درست نیست. در این حال که خداوند این موهبت رو به اینها داده اما مجبور نیستن، آیا آنچه که باعث شد که یوسف گناه نکنه همون موهبت بود، برهان رب بود به تعبیر قرآن؟ بله. ولقد همت بهی و همت بها لولا ان را برهان ربه، اگر برهان رب نبود بله یوسف هم آهنگون زن میکرد، ولی برهان رب که همون اسمت باشه، همون موهبت الهی باشه، باعث شد که از یوسف آهنگون زن نکند. اما مجبور بود، نخیر، او هم مثل بقیه مردم. اینکه این موهبت به او این قدرت رو داده، این معناش اجبار نیست. کسانی هستن که قدرت دارن دیگران اذیت کنن، اما اذیت میکنن خیر. خداوند قدرت بر کار زشت داره؟ قدرت داره کار بد انجام بده؟ بله. خدا قدرت داره ظلم کنه؟ بله. ولی ظلم میکنه؟ هرگز. این دوتا نباید با هم قاطی بشن. اسمت قدرت میده به طرف، قدرت میده که با اراده خودش، با اختیار خودش از گناه پرهیز کنه، نه اینکه مجبور باشه. نه، توان گناه رو داره، معصوم هم مثل من و شماست، یعنی او هم غریزه داره، او هم انسانه، او هم همه اون نیازهایی که ما داریم، همه اون حال و هوایی که ما داریم، معصوم هم داره. منتها اون موهبت الهی باعث میشه با اختیار خودش در مقابل نفس خودش بیسته و مرتکب گناه نشه، حتی فکر گناه هم نکنه.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگراه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
ای بزم آست اگر دوست زما مستور است، دیده باشای که بینی همه عالم دور است. ای بزم آست اگر دوست زما مستور است، دیده باشای
لاف کم زن که نبیند رخ خورشید جهان، چشم خفاش که از دیدن نوری کور است، یارب این پرده پندار که در دیده ماست. باز کن تا که ببینم همه عالم نورت،
باز کن تا که ببینم همه عالم نورت.
کاش در حلقه رندان خبری بود ز دوست، کاش در حلقه رندان خبری بود ز دوست. سخن آنجا نز ناصر بود از منصور است.
ای بزماست اگر دوست زما مستور است، دیده باشار که بینی همه عالم دور است.
وای اگر پرده ز اسرار بیفتد روزی، فاش گردد که چه در خرقه دین محجور است.
ای بزماست اگر دوست زما مستور است، دیده باشار که بینی همه عالم دور است.
چه کنم تا به سر کوی تو امراه دهم، کین سفر توشه همی خواهد و این ره دور است.
همراهان ارجمند، دشمنی کردن در قالب دوستی و خیانت کردن با ابراز خیرخواهی موفقیت بیشتری برای دشمنان برمغان می‌آورد، بیان که هزینه مالی و جانی در این مسیر صرف شود. نخستین موجودی که از این شیوه بهره جست ابلیس بود. دشمنی او از روی حسادت نسبت به مقام والای آدم سرچشمه می گیرد. گرچه شیطان بر انسان سلطه ندارد، اما از ابزارهایی مانند نفس اماره و اختیار انسان استفاده کرده است و با شیوه های همچون وسوسه، وعده های دروغ، تفرق افکنی، اغفال، فساد انگیزی و مانند آن آدمیان را به سوی گمراهی سوق می دهد. اما اگر انسان مؤمن و با تقوا به خدا پناهنده شود و بر او توکل نماید، از شر شیطان ایمن خواهد بود.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
خب دوستان عزیز، میریم سراغ سوال دوم برنامه امروز. شنونده محترمی پرسیدند که آیا این مصلحت شیطان بوده که این سرنوشت را پیدا کند که خداوند بندگانش را از طریق او آزمایش کند؟ بشنویم پاسخ استاد محمدی را.
بله، تکوینن همینطوره که خداوند جنی خلق کرده که این جن اختیار داره و از اختیارش سوء استفاده میکنه و بنده های خدا را وسوسه میکنه، یا انسان هایی خلق کرده که اینا شیطنت میکنن. تکوینا اینجوری دیگه، انسان وقتی اختیار داره میتونه شیطنت بکنه، دیگران رو گمراه بکنه. از این حیث کاملا درسته که اراده خداوند به این تعلق گرفت که این موجودات رو خلق کنه، و چون این دو موجود هم هر دوشون اختیار دارن، هر دوشون میتونن شیطان بشن، میتونن شیطان نشن. خب یکیشون که اسمش ابلیسه، عزازیل اسم عبریش و حارس اسم عربیش، اون اومد و ممتاز شد در بین همه شیطان ها که چون عبادت زیادی کرده بود، درجات زیادی بالا رفته بود، تا در صف فرشته ها خدا را عبادت میکرد، 6000 سال خدا را در صف فرشته ها عبادت کرده بود، اون شد رئیس بقیه شیطان ها و بقیه هم شدن سربازان اون شیطان. این به لحاظ تکوینی اینجوریست، و چون عبادتی کرده بود، زحمت کشیده بود، از خدا تقاضای مهلت کرد، خداوند تقاضاش قبول کرد و بهش مهلت داد. این به لحاظ تکوین اینجوریست. به لحاظ تشریع نه. به لحاظ تشریع خدا به ابلیس نگفته بود تو نافرمانی کن. گفته بود اسجد شد. سجده کن. به آدم سجده کن. و همه ملائکه، اونم در صف ملائکه بود، گفت به آدم سجده کن. حالشون سجده نکرده. تشریعاً تکلیفش اینه که توبه کنه. خدا ببخش من دستور شما رو اجرا نکردم. الان اجرا میکنم. حالا اجرا نکرده، دیگه نگه خدا به من مهلت بده تا روز قیامت. حالا که خدا بهش مهلت داده، تشریعا نباید بگه من همه بندگان تو کنم لعقوین نه هم اجمعین. این دیگه خلاف اراده خداست. مورد به مورد، فرد فرد انسان یا جنی که او گمراه میکنه خودش مقصره. تشریعا دیگه اینجوری نیست که بگیم که پس شیطان، وجود شیطان برای اینه که انسانها رو گمراه کنه، انسانها رو وسوسه بکنه. حالا شیطان چه شیطان جن باشه، چه شیطان انس باشه. پس اینجا میبینید که بین اون اراده تکوینی و اراده تشریعی اختلافی هست. مطلب بعد این که بله، ها با شماست. وجود شیطان لطف است از این حیث که باعث رشد انسان میشه. اگه بخواد کسی، یه ورزشکاری بخواد قهرمان بشه، نیاز به تمرین داره، نیاز به حریف داره. بدون حریف هیچ کس کشتیگیر نمیشه. بوکسور هم که اگه بخواد حریف پیدا نکنه، یک کیسه بوکسی باید درست کنه، چیکار کنه؟ تمرین کنه. تا شیطان به منزله کیسه بوکس مؤمنه، به منزله حریف کشتی مؤمنه. گاهی ممکنه او انسان رو زمین بزنه، گاهی مؤمن اون رو زمین میزنه، رشد میکنه. وجود شیطان از این حیث باعث رشد مؤمن میشه، که اگر نبود از این حیث انسان و جن فرق نمیکنه، رشد نمیکردن. چنان که بله، شیطان در واقع عامل تشخیص حق از باطله. هر کس در مسیر شیطان باشه بر باطله، هر کس خلاف مسیر شیطان حرکت کنه بر حقه. اینجا شیطان میشه به منزله دو حاشیه صراط مستقیم. یعنی شیطان باعث میشه که صراط مستقیم از صراط غیر مستقیم چی بشه؟ تمیز داده بشه. در واقع وجود شیطان میشه لطف و میشه عامل تشخیص حق از باطل.
الله
راه این است. از همین دقیقه در مسیر آگاهی قدم بزن. در مسیر دانایی،
از اون مسیر آشنا اگه یه روزی بگذرم، دوباره میرسم به تو، همین حرف آخرم، همین حرف آخرم.
خب دوستان عزیز، سوال آخر برنامه امروز هم درباره کرونا است. شنونده پرسیدند در روایات داریم که اگر در جامعه گناهان زیاد شود، خداوند آنها را به بلاهایی مبتلا می کند که سابقا نداشته است. آیا شیوع و گسترش بیماری کرونا می تواند مصداق همین روایت باشد؟ استاد محمدی بفرمایید.
بله، حدیثی داریم از جمله از امام کاظم علیه السلام که فرمودند که کل ما احدث الناس من الذنوب ما لم یکونو یعملون احبت الله علیهم من البلا ما لم یکونو یعدون. هرگاه که مردم گناهان جدیدی رو اختراع میکنن که قبلا انجام نمیدادن، خدا هم بلاهای جدیدی رو بر اونها نازل میشه که قبلا جز لیست بلاها حساب نمیکردن. بله، این بیماری کرونا میتونه از مصادیق اون حدیث امام کاظم علیه السلام باشه.
سوره
همراهان عزیز و ارجمند، از این که امروز هم با برنامه در مسیر دانایی همراه ما بودید سپاسگزاریم. ایام به کامتان و خدا نگهدار.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم با قرار بندگی.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بس رنگ احسار مرحمت کن یا خد، احساس قرار مرحمت کن یا خد. دردیم کمی مجده مرهم بفرست، زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
با نام خداوند بخشنده مهربان، خدایی که مهربان تر از او رفیقی نیست. با احترام و ارادت، سلام. در روزی از روزهای خوب خدا مهمان همراهی شما هستیم تا موعد اذان ظهر به افق کابل که میعاد گفتگوی ما با خدا است. گفتگویی با تنین نماز که تکلیفی دلنشین و آسمانی است برای دلهای ما، دلهایی که با نام و یاد خدا به اوج آرامش میرسه. امروز میخواییم از یکی از واقعیت‌های مهم زندگی صحبت کنیم، مسئله‌ای که اگر بخواییم بدون تعارف ازش گپ بزنیم همه ما یک قسمی درگیرش هستیم، مسئله‌ای که به همه ما ربط پیدا میکنه، واقعیتی که یک کمی درش ضعیف هستیم، ضعفی که مطمئناً دل ما نمیخواد وجود داشته باشه اما هست. منش شما در زندگی چه قسمی است؟ شما جزء او دست از افرادی هستین که خودشان محور زندگیشان هستن، یا اونایی که خدا را ستون محور زندگی می دانن؟ موضوع صحبت امروز ما خودمحوری و خدامحوری است و آثاری که در زندگی تک تک ما داره. همراه قرار بندگی باشین.
ما به او در تمام امور محتاجیم،
تمام امور محتاجیم،
اما به ما نفرمود انتم الفقراء الی الرحمن الی الحی الی العظیم الی الساقی الی الشافی الی المذل الی الهادی. اینا رو نفرمود. درسته هر کدام اینها رو میفرمود قبول، اما فرمود یا ایها الناس، میخوام ظرفیت شما رو بگم، مردم میدونید کی هستی؟
میدونید کی هستی؟
سوال من کیستم؟
سوال من کیستم؟
خدا جواب میده. تو کیستی؟
تو
کیستی؟ یا ایها الناس، هر کدام از ماها اگر بگیم آقا ما کیستیم، خدا یک جواب داره. فرمود تو کسی هستی که انتم الفقراء الی الله، چون فقیر به الله. الله اون غنی به ذات رو میگوین الله. فرمودم وقتی الله میگویید توجه داشته باشید که الله میگویید الله شما الله محتاجانه است، فقیرانه است. الله فقیرانه معلوم است که فقیر به دست به پیش غنی رفت چیزی میخواهد. از الله هر چه احتیاج داری بخواه.
از الله هر چه احتیاج داری بخواه.
بعضی از ما فکر میکنیم که نمیتونیم با کسی غیر از خود ما تکیه کنیم و محور زندگی ما قرارش بدیم، اما حقیقتی است که ما همه چیز را نمیدانیم و نیازمند کمک و حمایت دیگرانیم. حمایت و تکیه به کسایی که قطعا از ما قوی تر باشن و علم و تواناییشان هم از ما بیشتر. در این بین چه کسی بهتر از خدا، خدایی که خودش ما را آفریده و از همه امور ما و از مصلحت و سعادت ما با خبره هست؟ میگن اونایی که خدا محور زندگیشان هست صفات ویژه‌ای دارن که از مهمترین هایش ای است که جز به خدا نمیگن و جز از خدا نمیشنون و جز بر او قدمی بر نمیدارن.
اگر خدا کسی رو دوست داشته باشه، اگر خدا خاطرخواه بندش باشه، هر غمی به دل داشته باشی غمت از بین میره، هیچ غمت تبدیل به شادی میشه.
تو که تو همیشه یه خاطر آمی، تو که چه نباشی چه باشی با همی، همه یه وجود من آرومه با تو. واسه یه لحظه قضاقم رو کم کن، اگه هنوز عاشقمی کمکم کن، نمیگیره هیچ کسی تو قلبم جا تو.
خدا کافیست، خدا هادیست، بابا با خدا بساز کار رو درست میکنه. چرا در خلوت و جلوت دلت هرچی میخواد میکنی؟ باید توبه بکنی، باید تضرع کنیم، باید سوی او برویم، ما را نجات بدهد اول از شر خودمون و داخله خودمون، بعدا از شر خارجی ها.
دست منو بگیر، حالم جهنمه، از حس هر شبم هر چی بگم کمه.
اگر خدا باشه همه هست، چون از او گشتی همه چی